درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 8 مهر ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 30 سپتامبر سال 2011 میلادی است. همراه همکارانمان با تازه ترین خبرها و گزارش ها در این مجله خبری شامگاهی همراه شماییم در این ساعت 7 بعد از ظهر ایران. در آغاز تازه ترین خبرها. رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. نیروهای وفادار به شورای ملی انتقالی لیبی فرودگاه شهر سرت زادگاه معمر قذافی رهبر فراری این کشور را تصرف کردند. این نیروها به پاکسازی نشانه ها و سمبل های بجامانده از معمر قذافی بر دیوارهای ترمینال این فرودگاه پرداختند. با آنکه تاکنون محل اختفای رهبر فراری لیبی همچنان ناشناخته مانده است، اما تعدادی از اعضای خانواده‌اش موفق به گریز از کشور شدند. سعدی قذافی، یکی از پسران سرهنگ قذافی که به پایتخت نیجر گریخته است، پس از چند ساعت دستگیری در نهایت از سوی نخست وزیر این کشور غیر قابل استرداد اعلام شد. این در حالی است که آژانس پلیس بین‌المللی اینترپل برای دستگیری سعدی قذافی اخطار قرمز صادر کرده است. وزارت دفاع یمن امروز جمعه اعلام کرد انور العولقی، یک روحانی سرشناس نزدیک به گروه تروریستی القاعده در این کشور، کشته شده است. یک مقام دولتی یمن بدون ذکر جزئیات بیشتر به رسانه‌ها گفته است این چهره برجسته گروه القاعده که ملیتی آمریکایی یمنی داشته، طی عملیاتی به وسیله نیروهای یمن به دام افتاده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابعی از قبایل منطقه‌ای تایید کردند که العولقی به همراه 4 تن دیگر از همراهانش با یک حمله هوایی در استان ماری کشته شده است. العولقی که یکی از مهمترین چهره‌ها در فهرست تروریست‌های بین‌المللی تحت تعقیب بود، مدت‌ها تحت پیگرد نیروهای آمریکایی قرار داشت و بارها از حملات این نیروها جان سالم به در برده بود. فعالان مصری روز جمعه گرد همایی گسترده‌ای با عنوان اصلاح انقلاب در میدان تحریر قاهره را برگزار کردند. تظاهرکنندگان خواستار فشار بر شورای نظامی حاکم بر مصر برای سرعت بخشیدن به روند انتقال قدرت به غیر نظامیان و نیز لغو قوانین به جای مانده از دوران حسنی مبارک در مواجهه با مخالفان حکومت شدند. فعالان مصری انتظار دارند هزاران نفر به گرد همایی اعتراض آنان بپیوندند. شورای نظامی حاکم بر مصر اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی در تاریخ 28 نوامبر سال جاری میلادی با سیستمی ترکیبی شامل لیست‌های فردی و نیز تسهیم به نسبت کرسی‌ها میان مناطق و اقوام برگزار شود. با این حال بسیاری از گروه‌های سیاسی از اینکه این سیستم انتخاباتی باعث بازگشت هواداران حسنی مبارک به قدرت شود نگرانند. جبهه مشارکت ایران اسلامی رقم 3000 میلیارد تومان اختلاس افشا شده را تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منابع ملی ایران در نظام اسلامی خواند. این تشکل عمده اصلاح طلب امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها در نتیجه بخشی از این فسادها بیش از 40000 میلیارد تومان از منابع بانکی کشور در لیست بدهی‌های مشکوک الوصول قرار دارد. جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه روز به روز بر فقر و بیکاری ایرانیان افزوده می‌شود، سطح گسترده فساد در نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر چیز نتیجه فقدان اراده در حاکمیت برای مقابله با ارقام نجومی فساد در درون نظام دانست. جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند اداره کشور و حاکمیت گسترده فساد در لایه‌های درونی حاکمیت، ادامه این روند را نابودی کشور و براندازی قطعی جمهوری اسلامی خوانده است. نخست وزیر یونان به منظور دریافت بخش دیگری از وام اعطایی اتحادیه اروپا به دیدار رهبران اروپایی خواهد رفت. جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان، پیش از ملاقات با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به دیدار هرمان رومپای، رئیس شورای اروپا و دیگران که در ورشو گرد هم آمدند شتافته است. در همین حال بازرسان بین‌المللی نیز برای اینکه دریابند یونان میتواند وام 8 بیلیون یورویی اتحادیه اروپا را دریافت کند یا خیر، در آتن به سر میبرند. تلاش‌های نخست وزیر یونان برای دریافت کمک‌های اضطراری از کشورهای منطقه یورو در حالی صورت می‌گیرد که شهروندان خشمگین از ریاضت‌های اقتصادی دولت نسخه‌هایی از برگه‌های مالیاتی را در خیابان‌های شهر تسالونیکی با آتش کشیدند.
رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید و آنچه در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. واکنش‌های بین المللی به امکان صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی که در جوانی به مسیحیت گرویده است. ادامه اجرای طرح تفکیک جنسیتی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران با یکی از فعالان دانشجویی در کشور گفتگویی داریم. اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، افزایش هزینه‌ها به دلیل پرداخت یارانه به دانشجویان، در جریان این حرکت اعتراضی دانشجویان ایران قرار می‌گیریم. تقبیح بازداشت مستندسازان و یک سینماگر ایرانی، این بار از سوی نهادهای فرهنگی فرانسه. این گزارش‌ها و بیشتر همراه با پیک فرهنگ در مجله شامگاهی رادیو فردا. واکنش‌ها به گزارش‌ها درباره امکان صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش 32 ساله ایرانی، همچنان ادامه دارد. تاکنون اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند اجرای این حکم را متوقف کند و به تعهدات بین المللی ایران پایبند باشد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در تازه ترین واکنش ها نسبت به انتشار خبر احتمال اعدام کشیش یوسف ندرخانی، آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن این حکم آن را ناقض قوانین بین المللی دانستند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته یوسف ندرخانی را آزاد کنند و گفته پایبندی به ایمان قلبی حق جهان شمول همه انسان هاست. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید آمده اجبار مسئولان قضایی به این شهروند مسیحی برای برگشتن از ایمانش ناقض تمام آن ارزش‌های دینی است که مقامات ایرانی مدعی دفاع از آن هستند. همزمان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط یوسف ندرخانی شده است. خانم اشتون از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به تعهدات بین المللیشان در زمینه حقوق بشر و آزادی مذاهب پایبند باشند. از سوی دیگر لهستان هم که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه با احضار سفیر ایران در ورشو خواستار توقف حکم اعدام این کشیش مسیحی شده است. فراز صانعی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، هم صدور حکم اعدام آقای ندرخانی را ناقض قوانین بین المللی می داند.
این حکم کاملا با قوانین بین المللی و تعهدات جمهوری اسلامی متناقضه و قوانین بین المللی رو نقض می کنه. دلیلش هم اینه که آقای ندرخانی باید آزادی بیان داشته باشه، باید آزادی تفکر داشته باشه و آزادی گزینش یا انتخاب مذهبشون. واقعا از لحاظ قوانین بین المللی هیچ فرق نمیکنه که ایشون مسیحی به دنیا اومدن یا اینکه اول مسلمان بودن و بعداً مسیحیت رو انتخاب کردن. قبلا هم سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر دیگر انتقاد کرده بودن و گفته بودن که اولا حکم اعتراض اصلا حکمی نیست، حکم شناسایی شده ای نیست در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، ولی دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی کشور حکم ارتداد رو صادر کردند و ما به شدت این حکم رو محکوم می‌کنیم.
یوسف ندرخانی کشیش 32 ساله است که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد. آقای ندرخانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، زیرا به گفته مقامات قضایی او مسلمان بوده و در سن 19 سالگی به دین مسیحیت گراییده است. دیوان عالی کشور 3 ماه پیش حکم اعدام او را لغو کرد به شرط آنکه آقای ندرخانی توبه و ابراز ندامت کند. این کشیش ایرانی روز چهارشنبه بار دیگر در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت، اما حاضر به توبه نشد و بر ایمانش به مسیحیت پافشاری کرد. با این حال محمد علی دادخواه، وکیل مدافع آقای ندرخانی، نسبت به توقف حکم اعدام موکلش ابراز امیدواری کرده است.
دادگاه رشت بدوند برای اون تقاضای اعدام کرد. دیوان حکم رو تایید کرد، منتها یک شرط گذاشت که ایشون توبه بکنه. این دادگاه برای توبه آقای ندرخانی تشکیل شده بود، ولی ما دلایلی دادیم به دادگاه که تصورم اینه دادگاه از اون نظر برخواهد گشت و به احتمال 90-95% حکم براءت آقای ندرخانی رو خواهد داد. با توجه به ماده 9 قانون مدنی، با توجه به اینکه دولت ایران کنوانسیون های وین رو امضا کرده، با عنایت به اینکه ما کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفتیم، با توجه به اینکه ما میثاق های مدنی سیاسی فرهنگی اجتماعی رو پذیرفتیم، من بر این باورم که دادگاه در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا و لهستان، دولت بریتانیا و آلمان هم صدور حکم اعدام برای این کشیش ایرانی را محکوم کردند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سال تحصیلی جدید در حالی در ایران آغاز شده که در تعدادی از دانشگاه‌ها طرح جداسازی جنسیتی اجرا شده است. دانشگاه علم و صنعت هم از دانشگاه‌هایی است که این طرح در آن اجرا گردیده است. پیشتر 9 تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش دختران در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها اعتراض کرده بودند. فرین آسمی از رادیو فردا درباره طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علم و صنعت و فشارهای وارده بر دانشجویان در آغاز سال تحصیلی با یکی از فعالان دانشجویی در این دانشگاه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
مشخصا توی علم و صنعت بیشتر از هر دانشگاه دیگه یه چیزی چیزا به چشم میخوره، مثل قضیه تفکیک جنسیتی که حالا توی علم و صنعت به شکل تک جنسیتی شدن داره بروز پیدا میکنه. ما حاصلش هم این شده که توی کنکور امسال 500 نفر از یعنی 500 نفر اول کنکور به هیچ عنوان علم و صنعت رو انتخاب نکردن. این به این دلیله که به احتمال زیاد داوطلبین کنکور یه مقداری دید بد پیدا کردن نسبت به دانشگاه، یا به هر دلیل دیگه این باعث میشه که وقتی دانشجو با سطح پایینتری توی دانشگاه بیاد طبیعتاً سطح علمی هم میاد پایین. در مورد این قضیه تفکیک جنسیتی کار دیگه هم انجام شده که گاهن با هزینه های خیلی زیاد و غیر منطقی، با توجه به اینکه دانشگاه دارن کاملا پسرونه میکنن، منتها مثلا یه مجتمع سلف رو به اسم یاس زدن، یه پارکی رو اختصاص دادن به دخترها، سایت و سالن مطالعه، یعنی اینا رو تفکیک کردن از هم دیگه، پسرها و دخترها جدا کردن از هم دیگه، و کلاس علوم پایه رو مثلا توی ورودی های جدید یکی دو سالیه که کامل تفکیک کردن از هم دیگه.
طرح تفکیک جنسیتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به چه صورت بوده؟ دانشجویانی که میخواستن ثبت نام کنن میتونستن هر واحدی که میخوان رو بگیرن، یا مثل بعضی دیگه از دانشگاه ها انتخاب رشته برای بعضی از رشته ها جداگانه بوده؟
توی ارشد که کاملا مشخص بودش که کلا دوره روزانه به هیچ عنوان دختر گرفته نشد، یعنی کاملا ظرفیت ها اختصاص داشت به پسرا. حالا دفترچه کنکور رو دیگه همه دیدن دیگه، یک ردیفی داره که ظرفیت دختر و پسر رو نوشته. و توی کارشناسی هم به طور کلی 23% خانوما بودن و بقیه اختصاص داشتش به آقایون، و این موقع سطح نام هم گفته نشده.
واکنش دانشجویان علم و صنعت به جداسازی جنسیتی چی بوده؟
توی سال گذشته تومار بچه‌ها توی سلف جمع کردن، به مراجع مختلف این امضاها رو فرستادن با نامه، تجمع کردن جلوی ساختمان ریاست که با تهدیدهای امنیتی، تهدیدهای خیلی چیپ و واهی روبرو شد. چند تن از اساتید به رئیس مجلس نامه زدن و خواستن که این کار متوقف بشه. متاسفانه دانشگاه کوشش به این حرفا بدهکار نیست و همچنان داره کار خودشو میکنه.
وزیر علوم تاکید زیادی روی اسلامی شدن دانشگاه ها داره. اثری از اسلامی شدن در دانشگاه علم و صنعت دیده میشه؟
بله، بسته به اینکه ما چی تعریف کنیم اسلامی شدن رو. میشه حالا با تعریفی که وزارت خونه و حالا خود وزیر علوم مشخصا از اسلامی شدن میده، بله اسلامی شده. مثلا برخوردهایی که انجام میدن، توهینایی که بچه‌ها میکنن علیه پوشششون، خیلی از بچه‌هایی که حتی چادری هستن کاملا محجب هستن به پوشششون گیر داده میشه، توهین بهشون کرده میشه و توی رفت و آمد خیلی بهشون گیر میده. توی جای توی پارک ها اینجا به دختر پسرای کنار هم دیگه میشینن، اونجا گیر داده میشن، حتی به خاطر پوشش احضار میشن به کمیته انضباطی، و اینجور رفتارا تا یه حدی امسال شدت گرفته.
محرومیت از تحصیل مسئله‌ای که در سالهای اخیر برای دانشجویان زیاد اتفاق افتاده. آیا دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در ترم جدید محروم از تحصیل شدن، یا کسی بوده که با فشارهایی مثل تهدید، بازجویی و بازداشت و احضار به حراست مواجه بشه؟
توی ترم جدید که اتفاق اینجوری نیفتاده کسی جدیداً محروم بشه از تحصیل. منتها به حراست دانشگاه، به کمیته پیگیری یه وزارت اطلاعات احضار شدن و مورد تهدید قرار گرفتن و تهدید هم شدن که احتمال داره توی سال جدید پرونده کمیته انضباطی براشون ساخته بشه. و یه موضوعی که توی دو ترم اخیر داره اتفاق میفته، بچه هایی که محرومیت از تحصیلشون تموم میشه هم برای انتخاب واحدشون مشکل ایجاد میکنن، نمیذارن انتخاب واحد بکنن.
آماری از دانشجویان علم و صنعت که به کمیته های انضباطی یا دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدن در دست هست؟
آمار دقیقی دست نیست، چون خیلی از کسایی که احضار میکنن ورودی جدید هستن و بعضیا رو تهدید میکنن که اگر به کسی بگین حالا ما هر کاری انجام میدیم. با اینجور تهدیداتون نسبت تا یه حدی آمارهای مقداری گم بکنن. ما تا حدودا بین 10 تا 20 نفر توی تابستون تا آغاز سال تحصیلی در رفت آمدن بین کمیته انضباطی، دفتر حراست دانشگاه، دفتر پیگیری وزارت اطلاعات.
یکی از فعالان دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت درباره اجرای طرح تفکیک جنسیتی با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. گرفتاری‌های دانشجویان و دانشگاه‌های ایران گویا یکی دوتا نیست. افزایش 40% هزینه‌های رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد سبب اعتراض دانشجویان این دانشگاه شده است، اعتراضی که پاسخگویی به آن به روز دوشنبه موکول شده است. دانشجویان میگویند که افزایش هزینه ها به دلیل پرداخت یارانه به دانشجویان صورت گرفته است. رویا کریمی مجد:
قرار است که به وزارت خانه برویم و قضایا را حل کنیم. شما فقط تا دوشنبه هفته آینده صبر کنید. اما این سخنان حسین زاکر دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد هم نتوانست دانشجویان عصبانی را آرام نگه دارد. آنگونه که شاهدان عینی خبر دادند، دانشجویان معترض دانشگاه فردوسی مشهد در سومین روز از تجمعات اعتراضی خود به افزایش 40% هزینه های رفاهی این دانشگاه، تجمع خود را ساعت 10 شب پنج شنبه در محوطه دانشگاه فردوسی آغاز کردند. آنها شعار می دادند پولای اختلاس را از دانشجو نگیرید. دانشجومون دولتیه، این پولا هم زورکیه. سرویس های پولکی نمی خواهیم. مدیر بیلیاقت استعفا. نداریم. پول از کجا بیاریم؟ این تجمع که تا ساعت 12 شب ادامه داشت با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. تا این لحظه هیچ خبری در مورد بازداشت احتمالی دانشجویان و یا مجروح شدن آنها منتشر نشده است. روزهای 3 شنبه و 4 شنبه نیز دانشجویان در اعتراض مسالمت آمیز نسبت به افزایش هزینه ها در محوطه دانشگاه فردوسی تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در تجمع روز 3 شنبه یکی از دانشجویان معترض گفت کل حرف مسئولان این است که شما یارانه میگیرید. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که کل 45,000 تومان را باید به دانشگاه بدهیم، مگر دانشجو هیچ خرج دیگری ندارد. آنگونه که دانشجویان گفتند از ابتدای سال تحصیلی جدید غذای سلف سرویس دانشگاه با قیمت 500 تومان به فروش می‌رود و هزینه خوابگاه نیز از 70,000 تومان به 120,000 تومان افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا خبر داده که مسئولان دانشگاه برای حل مشکل افزایش هزینه‌های دانشجویان قرار است با امام جمعه مشهد و نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی گفتگو کنند. دانشجویان نیز اعلام کردند که اگر تا روز دوشنبه پاسخ قطعی به آنها داده نشود، صبح دوشنبه اعتراض و تجمع خود را از سر خواهند گرفت. سید حسین سید موسوی، مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی، نیز با تایید افزایش 40% هزینه‌های دانشجویان اعلام کرده است که این تغییرات بر طبق بخشنامه‌هایی است که وزارتخانه داده است.
اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
دولت بحرین فشارها بر فعالان سیاسی مخالف را افزایش داده است. در روزهای اخیر احکام محکومیت سنگین شماری از فعالان مخالف حکومت بحرین از جمله پزشکان صادر شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تازه ترین اقدام حکومت بحرین در برخورد با مخالفانش صدور حکم 5 تا 15 سال زندان برای 20 پزشک این کشور است. این پزشکان از سوی دادگاه امنیتی ویژه بحرین با اتهاماتی چون سرقت دارو، انبار کردن سلاح و اشغال بیمارستان محاکمه شدند. اما مخالفان میگویند که این پزشکان به دلیل کمک رساندن به تظاهرکنندگان مصدوم با این احکام روبرو شدند. صدور این احکام با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. از جمله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌هایی از صدور این احکام انتقاد کردند. همچنین مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که دولت ایالات متحده با صدور چنین احکامی مخالف است و تلاش می‌کند دولت بحرین را به اتخاذ اقدامات قضایی شفاف از جمله محاکمه عادلانه و صدور حکم بر اساس مدارک و ادله محکم و مستند تشویق کند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین‌الملل هم از صدور چنین احکامی ابراز نگرانی کرده و در داخل بحرین نیز حزب الوفاق، بزرگترین حزب متعلق به شیعیان این کشور، با صدور بیانیه‌ای صدور این احکام را سیاسی دانسته است. از جمله احلام الخزائی، رئیس شاخه زنان این حزب، در یک گردهمایی مخالفان گفت:
ما میخواهیم همه زندانیان آزاد شوند. تمامی احکامی که علیه آنها صادر شده لغو شوند. این احکام ظالمانه علیه پزشکان، پرستاران و معلمان مانند رولا از سفر، جلیله السلمان و دکتر نادی طایف و بقیه افراد محکوم شده باید لغو شوند.
دادگاه امنیتی بحرین روز چهارشنبه نیز 8 فعال سیاسی مخالف دولت را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین احکام 13 فعال دیگر که به 2 تا 15 سال زندان محکوم شده بودند را تایید کرد. اعتراضات سیاسی در بحرین از 6 ماه پیش و با تجمع معترضان در یکی از میدانهای اصلی شهر منامه، پایتخت، و درخواست از خاندان حکومتی آل خلیفه برای اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه سلطنتی و مبارزه با فساد آغاز شد. حکومت سنی مذهب بحرین با کمک عربستان سعودی و امارات متحده عربی این اعتراضها را سرکوب کرد، اما به رغم سرکوبها، اعتراضها در مناطق شیعه نشین این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس ادامه پیدا کرده است. نارامی ها تا کنون دست کم 30 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شدند.
تشدید فشارها بر فعالان سیاسی مخالف در بحرین، بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. همچنان در جهان عرب مقامات یمن اعلام کردند انور العلقی، روحانی ارشد عضو گروه القاعده که در یمن به سر می‌برد، کشته شده است. انور العلقی متولد آمریکا بود و حملات هوایی پیاپی آمریکا برای کشتن وی بارها ناکام مانده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع یمن در یک پیامک تلفنی که برای خبرنگاران فرستاده، بدون اشاره به جزئیات گفته است که انور العلقی تروریست همراه با چند نفر از هوادارانش کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت دفاع یمن نیز گفت العلقی که ساکن یمن بود در جریان حمله هوایی کشته شد و کسانی که همراه وی بودند نیز اعضای القاعده بودند. هنوز مشخص نیست که این حمله هوایی از سوی نیروهای نظامی یمنی صورت گرفته یا آمریکا با هواپیماهای بدون سرنشین اقدام به این عملیات کرده است. خبرگزاری فرانسه در این زمینه به نقل از منابع قبیله‌ای در یمن گزارش داد که العلقی بر اثر حمله هوایی به 2 خودروی حامل اعضای گروه القاعده در استان ماریب کشته شد. این استان مرکز تجمع اعضای القاعده در یمن به شمار می‌رود. یک منبع یمنی به این خبرگزاری گفت که هواپیمای مهاجم احتمالاً آمریکایی بوده است و در چند روز گذشته هواپیماهای تجسسی آمریکا به طور مرتب بر فراز منطقه در پرواز بودند. در ماه مه گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی تلاش کرد تا العلقی را هدف قرار دهد، ولی در انجام آن ناکام ماند. واشنگتن آقای العلقی را در فهرست تروریست‌های بین‌المللی تحت تعقیب قرار داده بود، ولی مقام‌های یمنی تمایلی برای تعقیب او نشان نداده بودند. انور العلقی که به 2 زبان انگلیسی و عربی مسلط بود، بارها خواستار عملیات علیه آمریکا شده بود و گفته می‌شود که نقش مهمی در استخدام نیرو از کشورهای غربی برای القاعده داشته است.
کشته شدن یکی از اعضای ارشد گروه القاعده در یمن، بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 5885 کیلوهرتز بشنوید.
در ادامه برنامه پیک فرهنگ را خواهید شنید که هر هفته به تازه‌های فرهنگی جهان فرهنگ می‌پردازد. و ما پیش از آن چندین نهاد فرهنگی فرانسه از جمله فستیوال کن، بازداشت 6 مستندساز و زندانی بودن سینماگر دیگر ایرانی را محکوم کرده و از این سینماگران حمایت کردند. مانیا منصور از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
انجمن مستندسازان ایران، خانه سینما، برخی از سینماگران مطرح ایرانی و حالا هنرمندان فرانسوی از 6 مستندساز ایرانی بازداشت شده حمایت کردند. دست اندرکاران فستیوال کن، سینماتک فرانسه، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه، انجمن مؤلفین و آهنگسازان فرانسه و رادیو فرهنگ این کشور از جمله گروه‌های فرهنگی هستند که طی بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری مستندسازان و هنرمندان زندانی در ایران شدند. در بخشی از این بیانیه که تاریخ 29 سپتامبر 7 مهر ماه را بر خود دارد آمده است، وزیر اطلاعات، نمایندگان مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور سینمایی، 3 سینماگر وابسته به حکومت ایران، 12 انجمن اسلامی وابسته به حکومت، تلویزیون و رسانه‌های حکومتی به طور سازمان یافته و گروهی سینماگران مستقل را جاسوس و دشمن لقب دادند. در این بیانیه ضمن آوردن نام 4 مستندساز از جمله ناصر صفاریان، مشتبه میر تحماس، پادیا فریده و محسن شهنازدار و یک پخش کننده بین‌المللی کتایون شهابی که در روزهای 17 و 18 سپتامبر، 26 و 27 شهریور ماه به اتهام رابطه با شبکه BBC بازداشت شدند، همچنین از مرضیه وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی، فیلمساز نامی، اشاره شده است. خانم وفامهر حدود 3 ماه پیش به علت بازی در فیلم بدون مجوز تهران منهراج ساخته گرانازه موسوی بازداشت شده و همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می شود. مرضیه وفامهر در این فیلم نقش یک دختر هنرمند آسی را بازی می کند که قوانین جامعه اسلامی را بر نمی تابد و در آرزوی ترک ایران است.
مامان
مرسی، اینجا چی کار میکنی مادر جون؟ میتونی اگه بابات بفهمه چی کار میکنه؟
در برخی از سایت‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان نام شهنام بازدار نیز به عنوان دیگر مستندساز آمده که هفته گذشته بازداشت شده است. در بیانیه مشترک اهالی فرهنگ و هنر فرانسه همچنین از ممنون خروجی تورج اصلانی فیلمبردار نام برده شده است. تورج اصلانی فیلمبردار سینمای ایران و فیلمبردار فیلم آخر بهمن قبادی آخرین شعر کرگدن زمان خروج از ایران به مقصد ترکیه ممنون خروج شده است. این بیانیه می‌افزاید به دنبال این حملات خانه سینما بیانیه‌ای را در حمایت از سینماگران زندانی منتشر کرده، اما رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خانه سینما را غیر رسمی و آن را به یک حزب سیاسی تشبیه کردند که با کشورهای بیگانه ارتباط دارد. بیانیه نهادهای برجسته هنری فرانسه میگوید وزارت اطلاعات از خانواده‌های سینماگران خواسته تا در سکوت کامل به سر برده و با رسانه‌های داخلی و خارجی گفتگو نکنند. در پی بازداشت 6 مستندساز ایرانی، خانه سینما طی بیانیه این بازداشت‌ها را تنها یک سوء تفاهم بزرگ نامید. در واکنش به این بیانیه، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت خانه سینما از کسانی حمایت کرده که با شبکه‌های معاند در تماس بودند و اصلاً تشکیلات خانه سینما به لحاظ قانونی مشکل دارد و اساس آن مورد سوال است. رؤسای خانه سینما در پی حمله شدید مقامات ارشاد مجبور به عقب نشینی از مواضع خود شدند. فیلم‌های از مستندسازان بازداشتی در شبکه فارسی BBC پخش شده، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون چند و چون رابطه این افراد با شبکه فارسی BBC را روشن نکردند. اگرچه مدیر بخش فارسی BBC گفته این شبکه در ایران هیچ پایگاه و یا همکاری ندارد.
تقویه بازداشت مستندسازان و یک سینماگر ایرانی این بار از سوی نهادهای فرهنگی فرانسه از جمله فستیوال بین‌المللی فیلم کن. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they find
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و اشاره میکنم که همکنون روی سایت رادیو فردا www.radiofarda.com میتوانید مشروع گزارش هایی رو که در برنامه رادیو فردا میشنوید مطالعه کنید. از جمله جبهه مشارکت بیانیه جدید جبهه مشارکت که در آن اعلام شده فساد گسترده در حاکمیت به نابودی جمهوری اسلامی می انجامد، کشته شدن روحانی ارشد القاعده در یمن و درخواست شمار کثیری از هنرمندان برای جلوگیری از تخریب دو بنای تاریخی در پایتخت ایران تهران. لحظاتی دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با رضا جمالی و تازه‌ترین خبرها همراه خواهیم شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:30 عصر ایران، تازه‌ترین خبرها.
شب بخیر. وزارت دفاع یمن امروز جمعه اعلام کرد انور الاولقی، یک روحانی سرشناس نزدیک به گروه تروریستی القاعده در این کشور، کشته شده است. یک مقام دولتی یمن بدون ذکر جزئیات بیشتر به رسانه‌ها گفته است این چهره برجسته گروه القاعده که ملیت آمریکایی یمنی داشته، طی عملیاتی به وسیله نیروهای یمن به دام افتاده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابعی از قبایل منطقه‌ای تایید کردند که الاولقی به همراه 4 تن دیگر از همراهانش با یک حمله هوایی در استان ماریب کشته شده است. الاولقی که یکی از مهمترین چهره‌ها در فهرست تروریست‌های بین‌المللی تحت تعقیب بود، مدت‌ها تحت پیگرد نیروهای آمریکایی قرار داشت و بارها از حملات این نیروها جان سالم به در برده بود. در خبر دیگر، دیوید پرکینز، یکی از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق، میگوید عضوگیری القاعده در عراق به نفع چشمگیری کاهش یافته است. ژنرال پرکینز که فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در شمال عراق را بر عهده دارد، گفت القاعده در کسب منابع مالی و جذب نیروی انسانی از خارج دچار مشکل شده است. به گفته این فرمانده نظامی، القاعده با کمبود منابع مالی مواجه شده، از این رو به سرقت، اخاذی و سایر اعمال خلافکارانه روی آورده است. نیروهای وفادار به شورای ملی انتقالی لیبی، فرودگاه شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر فراری این کشور را تصرف کردند. این نیروها به پاکسازی نشانه‌ها و سمبول‌های بجامانده از معمر قذافی بر دیوارهای ترمینال این فرودگاه پرداختند. با آنکه تاکنون محل اختفای رهبر فراری لیبی همچنان ناشناخته مانده است، اما تعدادی از اعضای خانواده‌اش موفق به گریز از کشور شدند. سعدی قذافی، یکی از پسران سرهنگ قذافی که به پایتخت نیجر گریخته است، پس از چند ساعت دستگیری، در نهایت از سوی نخست وزیر این کشور غیر قابل استرداد اعلام شد. فعالان مصری روز جمعه گرد همایی گسترده‌ای با عنوان سلاح انقلاب، با عنوان اصلاح انقلاب در میدان تحریر قاهره برگزار کردند. تظاهر کنندگان خواستار فشار بر شورای نظامی حاکم بر مصر برای سرعت بخشیدن به روند انتقال قدرت به غیر نظامیان و نیز لغو قوانین به جای مانده از دوران حکومت حسنی مبارک در مواجهه با مخالفان حکومت شدند. فعالان مصری انتظار دارند هزاران نفر به گرد همایی اعتراضی آنان بپیوندند. شورای نظامی حاکم بر مصر اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی در تاریخ 28 نوامبر سال جاری میلادی با سیستمی ترکیبی شامل لیست‌های فردی کاندیداها و نیز تسهیم به نسبت کرسی‌ها میان مناطق و اقوام برگزار خواهد شد. نخست وزیر یونان به منظور دریافت بخش دیگری از وام اعطایی اتحادیه اروپا به دیدار رهبران اروپایی خواهد رفت. جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان، پیش از ملاقات با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، به دیدار هرمان وون رومپای رئیس شورای اروپا و دیگران که در ورشو گرد هم آمدند شتافته است. در همین حال بازرسان بین‌المللی نیز برای اینکه دریابند یونان می‌تواند وام 8 بیلیون یورویی اتحادیه اروپا را دریافت کند یا خیر، در آتن به سر می‌برند. جبهه مشارکت ایران اسلامی رقم 3000 میلیارد تومان اختلاس افشا شده را تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منابع ملی ایران در نظام اسلامی می‌خواند. این تشکل عمده اصلاح طلب امروز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تنها در نتیجه بخشی از این فسادها بیش از 40000 میلیارد تومان از منابع بانکی کشور در لیست بدیهی‌های مشکوک الوصول قرار دارد. جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه روز به روز بر فقر و بیکاری ایرانیان افزوده می‌شود، سطح گسترده فساد در نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر چیز نتیجه فقدان اراده در حاکمیت برای مقابله با ارقام نجومی فساد در درون نظام دانست.
با سپاس از رضا جمالی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و اما پیک فرهنگ این هفته ما را به کجا خواهد برد؟ با امیر مصدق کاتوزیان همراه می شویم.
پیک فرهنگ
و
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با یادبود غلام حسین ساعدی نویسنده در گوتنبرگ و با دو گفتگوی ویژه با پری و آریانا برکشلی تکنوازان پیانو در ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 و کارنامه آنان در پی انقلاب.
یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده،
روسیه هم که آزاد شده بود و خیلی مشکل بود.
کانون فرهنگی بهنما در شهر گوتنبرگ سوئد به تازگی برنامه‌ای با نام شب‌های هنر برپا کرد که در آن شماری از نویسندگان و شاعران ایرانی از داخل و خارج از ایران یک شب هم به بررسی چهره ادبی غلام حسین ساعدی نویسنده فقید و نمایشنامه‌های او پرداختند. همکارم شهرام میریان و نگاهی گذرا به شب تئاتر این شب‌های هنر.
همپای 27مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد، کانون فرهنگی بهنما که غرفه‌ای در این نمایشگاه داشت، سه شب ادبیات، تئاتر و شعر در این شهر بندری راه اندازی کرد. در شب تئاتر شب‌های هنر، نویسندگان سرشناس ایرانی جواد مجابی، منصور کوشان و امیر حسن چلتن با نگاهی متفاوت به بررسی شخصیت هنری و برخی از آثار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه‌نویس صاحب سبک و تأثیرگذار پرداختند. نویسنده‌ای که 26 سال پیش در 50 سالگی در شهر پاریس از دنیا رفت. نخستین سخنران شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، جواد مجابی، نویسنده، شاعر و نقاش، به وسوسه‌ها و واهمه‌های ساعدی پرداخت.
دکتر غلام حسین ساعدی نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، قصه‌نویس، سفرنامه‌نویس و کسی که جزء فعالان کانون نویسندگان بوده و در نهایت شاعر و شاید کمتر کسی است که راجع به شعرهای دکتر ساعدی خبر داشته باشه، برای اینکه هیچگاه در زندگیش راجع به شعر گفتنش حرف نزد. بعد از مرگش بود که من و برادرش رفتیم صندوقچه خصوصیش رو باز کردیم، اونجا با یک دفتر شعر روبرو شدیم و من در کتاب شناخنامه ساعدی که حدود 700 صفحه راجع به ساعدی نوشتم بخشی از اون شعرها رو چاپ کردم برای نخستین بار. اما نخست راجع به وسوسه های ساعدی صحبت میگم، اون چیزی که مشغله ذهنیش بود. دارم به عنوان یک روشن فکر و هنرمند جهان سوم در تمامی عمر در نوسان بود بین قطب‌های متفاوت، بین ادبیات و ژورنالیسم وابسته به آن، بین قصه و نمایشنامه. در انتخاب بین این دو تا همواره مردد بود و در نوسان بود. بین یک هنرمند متعهد اجتماعی و یک نویسنده‌ای که به هنر آزاد یا آزادی هنر معتقد است و گاهی آثارش به طرف یک نوع هنر متعهد نجات بخش سمسو دهنده میل میکرد و گاهی به طرف یک دنیایی که در واقع مدرن‌تر به نظر رسید و میشه تئاتر پوچی یا تئاتر یاوه یا کلماتی از این دست گفت. باز هم نوسان داشت بین تنهایی پرملالت خودش و اشرت‌جویی های خیلی گسترده.
در شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، امیر حسن چلتن، نویسنده‌ای که این روزها از آمریکا دیدن می‌کند، غلام حسین ساعدی را نویسنده‌ای دانست که قدر نبوغ خود را ندانست.
در میان همه داستان نویسانی که بدنه اصلی ادبیات داستانی معاصر ما را می‌سازند، ساعدی چهره ممتاز و کاملا ویژه است. من او را تقریبا همیشه پس از هدایت به یاد می‌آورم و این یادآوری اغلب با حسرت، دریغ و با یک جور احساس حیف شدگی، و این نه فقط سرنوشته اغلب نویسندگان مستعد و ممتاز ماست که انگار برای هر نخبه‌ای در بافت اجتماعی این سرزمین کم و بیش همین تقدیر پیش روز حرام شدن.
دیگر سخنران شب تئاتر، منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر ساکن نروژ، از دوستی خود با غلام حسین ساعدی و تئاتر ابزورد و یا پوچی گفت.
من تا قبل از انقلاب تمام وقتم تئاتر بود، نمایشنامه می‌نوشتم و در همین ارتباطم با ساعدی خیلی نزدیک بودم. به عنوان کسی که بسیار طرفدار تئاتر ابزورد بود، به هر حال به عنوان تئاتر پوچی یا پیچ داخل ایران چهره بسیار بسیار غلط و مزخرفی ازش درست کرده بودن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. تئاتر ابسورد تئاتر بسیار متعهدی است و حتی یادمه که وقتی که من به سدیا ساعدی گفتم که میدانی که بکن بس به خوبیتی نجات زندانیان در بنده نمیدانست، برای که تصویری که واقعا تئاتر ابسورد داده بودن با اون ترجمه های مزخرف خیلی فرار بیداد یا آدم بسیار متعهدی به اصول سایده بود.
در پایان سه سخنرانی شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، نمایشنامه دعوت یکی از آثار غلام حسین ساعدی به کارگردانی سودابه فرخ‌نیا و بازی وی و خواهرش سوسن فرخ‌نیا بر صحنه نشست.
عرب زور به کجه با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. الو سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟
کجا؟ اونه کی؟
این آقا را گمونم پاکم داریم.
خب کیا هستم؟
من؟
نمیتونم
جون تو، نمیتونم.
این شب دعوتم،
حتما باید برم.
آخه خوب نیست میدونی؟ هیچ جونم چیزی درش زد.
نه
خب باشه، باز خاطر اون نیست. تازه همین چند روزش بهم تلفن کرد.
چی؟ اخوای پرسی تو که اخلاق منو میدونی. اهل پیله کردن نیست. وقتی یه چیزی تموم شد دیگه تموم شد، باقیش زور بی خودیه.
نه بابا، همچین آش درنسوزی هم نبود.
نه جان تو گرگ بارون دیده ای. خدا حافظ. خدا حافظ.
پیک فرهنگ.
سفر پری و آریانا برکشلی، تکنوازان پیانو در ایران در دهه 1350 به پراگ، فرصتی فراهم کرده است تا درباره فعالیت‌های هنری این دو خواهر، فرزندان مهدی برکشلی، فیزیکدان و موسیقیشناس فقید ایران، از زبان خودشان بشنویم. گفتگوهای ویژه و مفصل تا چندی بعد بر روی وبسایت در دسترس خواهد بود. در پیک فرهنگ این هفته به کارنامه هنری این دو در سالهای پس از انقلاب بهمن 1357 میپردازیم. چه به گفته هر دو انقلاب ایران سرنوشت موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک غربی را همراه با زندگی این دو دگرگون کرد.
به عنوان نمونه بگم که من اون موقع مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران بودم. یک روز شنیدم دوستان دانشگاهی میگفتن باید مواظب باشین، برای اینکه گفتن صدای موسیقی از ساختمان دانشکده هنرهای زیبا نباید بیاد بیرون.
به خصوص اول انقلاب بود که خانم های اجازه این که سولیست باشن یا برنامه اجرا کنم اونم مثلا از باخ نبود. خب دانشگاه، خب انقلاب فرهنگی هم که شده بود و بحث این بود که اصلا آیا موسیقی باشه یا نباشه و این بحثا همینطور ادامه داشت و هیچی روشن نبود.
همین برخورد نظام انقلابی به موسیقی کلاسیک غربی سرانجام پری برکشلی را مقیم فرانسه و آریانا برکشلی را مقیم آمریکا کرد و اینک گفتگوها در لابلای قطعه‌ای از شوبرت برای پیانو با چهار دست با اجرای این دو خواهر. گفتگوی اول با پری برکشلی. پری برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش در تهران به عنوان تکنواز پیانو و استاد موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1982 اوایل دهه 1360 به پاریس مهاجرت کرد و تا حال در کنار فعالیت‌های تکنوازی پیانو به آموزش در کنسرواتوارهای پاریس ادامه داده است. او همچنین با همکاری سه تن دیگر از استادان پیانو فرانسوی یک روش آموزش پیانو در دو جلد به نام پیانو لود در انتشارات واندوولت به چاپ رسانده و در مجموعه آثار پیانویی آهنگسازان زنده فرانسوی و ایرانی به نام الفاستیل دو قطعه از آثارش را به چاپ رسانده است. خب خانم پری برکشلی، بپردازیم به فعالیت‌های هنری شما در زمینه موسیقی بعد از انقلاب بهمن 1357 و ماجرای مهاجرت به پاریس و چالش‌های اون.
بعد از برگشتی به پاریس، فکر می‌کنم هر کسی که تجربه اقامت دوباره در کشورهای اروپایی یا آمریکایی رو کرده بهش واقفه. یعنی که یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده، کار پیدا کردن تو زمینه تخصصی خودش خیلی سخته و غیر ازاله. همه ایرونی هایی که بعد از انقلاب آمدن به خارج این مسئله رو تجربه کردن. بعد خب به هر حال شانس و شاید چیزهای دیگه باعث شد که بتونم تو زمینه فعالیت خودم که موسیقی باشه کار پیدا بکنم. کار کردن در خارجم یه مسئله جدیه، یعنی باید وقت صرف کرد، انرژی گذاشت و غیره. حالا من از کار و تدریسم خیلی راضیم، گله‌ای ندارم به قول معروف، در زمینه نوازندگی خب عادت کرده بودم با راحتی های بیشتری کار بکنم. خیلی چیزا مثلا میتونستم هر سال با ارکستر مجلسی برنامه اجرا کنم، کنسرت بدم با ارکستر سمفونیک، همینطور به صورت موسیقی مجلسی یا رسیتال فلان، امکانات برام خیلی بیشتر بود. ولی در پاریس هم یا در شهرستانهای دیگه فرانسه یا جاهای دیگه امکاناتی پیدا کردم که بتونم به فعالیت نوازندگی منظور ادامه بدم. ولی خب همه این کارا مشکل تر از اون دوره‌ای که در تهران بودم.
علاوه بر این یه تفاوتایی بود در تدریس موسیقی هنوز توی پاریس و هم توی اجرای موسیقی؟ چه تجاربی شما اندوختید که الان فکر میکنید که دونستن اونا برای دیگر هنرمندایی که در خارج از کشور کار میکنن یا در ایران هستن به خصوص جالبه؟
من در زمینه کار خودم یه اوکازیونی رو پیدا کردم که اولا یک متد تدریس پیانو بنویسم با سه تای دیگه از همکاران پیانیستم، یک متد جدید پیانو، البته متد جدید خب هر سال متدهای جدیدی به چاپ میرسه و اینها، ولی این متد حاصل 4 سال نشست و برخاست و گفتگو و بحث بین 4 نفرمون این متد پیانوست که به اسم پیانولود که انتشارات واندوولد چاپش کرد در 2 جلد که حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی متدی است که آمبیسیونش اینه که حس قدرت خلاقیت بچه‌ای که داره شروع به آموختن پیانو میکنه، قدرت خلاقیتش رو زیاد بکنه با انواع نوشته های موسیقی معاصر، آشناش بکنه از نظر گرافیسم و به کار دست جمعی که یعنی در نهایت بتونه منجر بشه به فعالیت موسیقی مجلسی تشویقش بکنه و غیره. بعدم فعالیت برای انتشار آهنگسازان معاصر فرانسه یا ایران در 1 جلد در حد قطعاتی که احتیاج به مهارت زیاد نوازندگی پیانو نداشته باشه، یعنی کسی که 4-5 سال 5-6 سال پیانو کار کرده باشه بتونه این قطعاتو بزنه. اون کتابم تقریبا الان 1 سالی که باز انتشارات واندوول چاپ کرده که از آهنگسازان فرانسوی قطعاتی در این کتاب هست، از علیرضا مشایخی قطعی هست و از خود من 2 قطعه در این کتاب هست، اسمش هم هست الفا استیل.
حالا به نظر شما با تمام این تجربه که دارین، این نوع گونه موسیقی غربی که تو ایران بوده و موسیقیدانایی مثل خود شما سعی کردن ترویجش بکنن و هنرآموزان رو تو همین زمینه آموزش بدن، الان کجاست؟ چشم‌انداز آینده‌اش چیه؟ چه کارهایی میشه کرد؟ چه توی ایران چه در خارج از ایران بین ایرانیایی که علاقمندن؟
قبل از همه چیز مسئله آموزش خیلی مسئله مهمیه در ایران. خب من سالهاست الان خیلی از نزدیک نمیدونم چه میگذره، ولی اینجوری که از دوستانی که میان از ایران اینها میشنوام، به مسئله آموزش موسیقی خیلی توجهی نمیشه. نتیجهش رو از این میتونیم ببینیم که الان 30 سال انقلاب شده، ما چه در زمین موسیقی سنتی چه در زمین موسیقی غربی کسانی به اون صورت گل نکردند. ولی منظورم این است که اون آرزویی که ما در خیلی سال پیش برای ایران داشتیم هنوزم اون آرزوها رو داریم برای ایران، که باید یه زمانی انشالله اینا انجام بشه، یعنی در سطح مملکت آموزشگاه ها به صورت خصوصی خیلی فایده نداره، چون باید اینا کسانی که تدریس میکنن باید خودشون تدریس خوبی دیده باشن، یعنی از یه صافی هایی باید گذاشت که اینا از این صافی ها بتونن بگذرن، نمیخوام بگم کنکور بذارن نمیدونم، ولی لازمه یه مقدار. برای اینکه شنیدم، اینطور که شنیدم الان هر کسی که یه خورده مثلا یه سازی رو بلده میره تدریس هم میکنه و خب این نمیتونه نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. این یه مسئله است. یکی هم اینی که الان خب البته خیلی محدودیت ها برداشته شده و این خوبه، ولی کافی نیست. باید واقعا این موسیقی به عنوان یک رشته هنری به اصطلاح تمام و کمال قبول بشه در جامعه، که این همه براش نمیدونم محدودیت، حالا تنها محدودیت اجرایی نمیگم، محدودیت این که این نوع موسیقی ایرانی است، این نوع موسیقی ایرانی نیست. بابا بذارین هر نوع موسیقی از پاپ، جاز، نمیدونم موسیقی رپ، موسیقی تلفیقی، موسیقی که جوانها دوست دارن، موسیقی کلاسیک. موسیقی کلاسیک یک گنجینه فرهنگیه، این باید در اختیار همه قرار گرفته بشه، باید به همه امکانات داد بتونن از این گنجینه ثمره‌ای ببرن. موسیقی سنتی، موسیقی فولکلوریک و همه نوع موسیقی، باید این فضا رو باز کرد تا اینا همه بتونن بر خودشون هم شنونده پیدا کنن، هم کسانی پیدا کنن که بیان آموزش ببینن، هم برای نوجوانان امکانات باشه که تو زمینه‌های مختلف آموزش ببینن. نوجوانی که میخواد موسیقی پاپ کار کنه برای چی جلوشو بگیرن؟ خلاص موضوع دراز.
استادای موسیقی که ایرانی هستند، هنرآموزای موسیقی که ایرانی تبار هستند در خارج چه کار میتونن بکنن که این گونه از موسیقی پیشرفت بکنه؟
اینایی که در خارج هستن، اگر امکاناتی وجود داشته باشه که اینا راحت بتونن برن در ایران فعالیت بکنن، حالا فعالیت لازم نیست دائمی باشه، فرض کنید که یه کسی که در خارج داره زندگی میکنه بتونه یه ماه دو ماه بره ایران فعالیت هنری بکنه بعد برگرده، خب اینا همه باعث میشه که اولا یه رابطه سالم تری به وجود بیاد بین کسانی که در خارج هستن و کسانی که در ایران هستن، و همینی که هم اونایی که در خارج هستن بتونن از اون چی که در داخل ایران میگذره استفاده ببرن، و هم اونایی که در داخل هستن از تجربه های افرادی که در خارج از مملکت هستن استفاده ببرن. این کار توی زمینه مثلا رهبری ارکستر سمفونیک تهران هر از گاهی انجام شده، ولی متاسفانه تا اونجا که من خبر دارم کسانی که از اینجا رفتن و مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه در ایران موندن برای رهبری ارکستر سمفونیک همه با دلشکستگی برگشتن، برای اینکه به انواع مختلف صدمه دیدن، نتونستن کار کنن، یعنی جو هنوز اجازه یه فعالیت سالم و راحت بدون کشمکش، بدون دردسر، بدون این باشه، به نظرم میاد که هنوز وجود نداره، و اگر حداقل این قسمت قضیه درست بشه بالاخره رابطه درست خواهد شد، برای اینکه من فکر می‌کنم خیلی‌ها هستن که مایلن نه به صورت دائمی ولی حتی به صورت موقت برن و بتونن برگردن و بتونن این کارو تکرار بکنن. برای اینکه این کارو تکرار بشه باید نتیجه خوشایندی داشته باشن از این تجربه اولی که میکنن.
پریه برکشلی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد و اکنون گفتگو با آریانا برکشلی. آریانا برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش به عنوان تکنواز پیانو، استاد دانشگاه فارابی سابق مجتمع دانشگاه هنر در تهران، در نیمه دهه 1360 سال 1985 به شمال نیویورک رفت و تا حال در کنار تکنوازی پیانو به تحقیق در تعلیم و تربیت موسیقی و آموزش پیانو در داچس کامیونیتی کالج ادامه داده است. او اولین پیانیست ایرانی است که به دعوت مرکز بین‌المللی مریدیان اینترنشنال و نشنال گالری آف آرت در شهر واشنگتن دی سی اجرا کرده است. آخرین کنسرت او در ماه اوت گذشته در فستیوال باخ در شمال نیویورک برگزار شد. خانم آریانا برکشلی، وقتی در پی انقلاب به آمریکا مهاجرت کردید با چه چالش هایی در ادامه کار هنری در زمینه موسیقی کلاسیک غربی روبرو شدید؟
چند مشکل بود، این که در یک سن دیگه شکل یک محصل و دانشجو نبودم، و بعدم این که به یه جایی رفتم که چون گذشته من در فرانسه بود، خب انگلیسی رو میدونستم ولی برام جدید بود و خیلی محیطم از نظر هنری و موسیقی برام جدید بود، و باز حالا اون زمانی که من پاریس بودم یک نوع رقابتی بود بین هنرجویان و دانشجویان، و بعد در یک مقطع خاص باید میومدی در یک رقابتی که دنبال بازار کار و دیگه نه به عنوان دانشجو یک موزیسین مقابل رقابت‌های خیلی زیادی هست، و خیلی مشکل بود با یک پیانیستی که خیلی شانس آوردم که برای در شمال نیویورک با ولادیمیر فلسمن آشنا شدم که ایشون از کسانی است که غیر از کارهای دیگرش به خصوص در باخ واقعا خیلی صاحب نظره، و من سالها زیر نظر ایشون کار کردم. سعی کردم برای تدریسم همه این مجموعه این تجربیات رو با هم مخلوط بکنم. به این رسیدم که خب حالا از طرفی میشه یه سری مشکلات و تجربیاتی گاهی وقتا تلخ بود تبدیل کرد به یک انرژی خوب، و سعی کردم که با آموزش جدید و تعلیم و تربیت موسیقی جدید باز آشنایی بیشتری پیدا کنم و ادامه بدم. گذشته ایران و اکول فرانسه و اکول روس اینها رو با هم تلفیق بکنم تو تدریسم.
حالا وضعیت موسیقی کلاسیک غربی در ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور چگونه است؟
در دوران مختلفی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، یه دوره‌هایی بود که خب یه مقداری تبادل فرهنگ‌ها بود و یه سری کارها و برنامه‌های فرهنگی و به خصوص کسانی که خارج از کشور بودن راحت‌تر میتونستن کارشون رو، یعنی رابطه‌ای دوباره بعد از سال‌ها ایجاد بکنن با محیط فرهنگی توی ایران و به خصوص دانشجوها توی ایران. و برای مثلا یه دوره‌ای در دوران آقای خاتمی این فرصت‌ها دوباره به وجود اومد که من و خیلی از همکاران دیگه‌ام بیایم و برنامه در ایران اجرا بکنیم و به خصوص تهران مثلا برای 250مین سال باخ، فوت باخ بود که یه از نوازندگان ایرانی و خارجی رو دعوت کردم، اجرا به خود من که به شکل آموزشی هم اجرای تمام پروگرام باخ بود هم آموزشی پژوهشی. یک تمی داره کار من که از باخ تا آهنگسازان مدرن ایرانی و سعی کردم اونجا آهنگسازان ایرانی را هم معرفی بکنم و به خاطر همین این تم رو انتخاب کردم از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی. و خیلی وقتا اگر شما فقط از آهنگساز ایرانی اجرا می‌کردی خب هنوز براشون جا افتاده نبود، ولی بعدها کم کم با این کارها آشنا شدن. و غیر از این بگم که من خودم خیلی علاقه‌مند هستم با تلفیق دیگر هنرها با کار، و اولین بار مثلا من در امریکا کارهای آقای مشایخی، علیرضا مشایخی رو معرفی کردم و اولین بار توی نشنال گالری آف آرت کار از امین الله حسین و از خانم پوزی مجد هم کار بود که معرفی کردم، از بهزاد رنجبران هم کار اجرا کردم.
در جلسات فرهنگی که در نهادهای ایران شناسی برگزار میشه اجراهایی داشتید حالا همراه با شعر دیگران یا اینکه به مناسبت‌های مختلف؟
بله، استاد پروفسور دکتر هما کاتوزیان برای 100مین سال هدایت در آکسفورد سمیناری رو برگزار کردن و از منم ایشون دعوت کردن و همکارانشون که در این آخر سمینار یک رسیتال داشته باشم. و دکتر هما کاتوزیان و چند تا از همکاران دیگرشون قطعاتی رو انتخاب کرده بودن از هدایت که یک نوع کار مشترک بود و من قسمتهایی رو از موسیقی کلاسیک چه از باخ، مسیان، علیرضا مشایخی اینها رو با هم ترتیب داده بودم که با اونها همکاری کردم توی اون برنامه. در یک کنفرانس دیگه بود که با آقای یدالله رویایی کارهایی بود از باخ و شعرهای ایشون که ایشون خودشون شعرهاشون رو خوندن و همچنین تابلوهای نمایشگاه از موسورسکی که با هم همکاری کردیم. یکی دیگه از برنامه‌ها سال‌های پیش حتی قبل از اینکه واقعا رومی اینجور توی امریکا جا بیفته، آقای دکتر احمد کریمی حکاک زمانی که در سیاتل پروفسور بودن اونجا و رئیس ایران شناسی در برنامه‌ای که ترتیب داده بودن به معرفی مولوی، کارهای مولوی پرداختن و شعرهایشون رو خوندن و با هم همکاری مشترک داشتیم و من کارهای از باخ و باز از آهنگسازان ایرانی اجرا کردم.
جدا از فعالیت‌های خودتون، چشم‌انداز موسیقی کلاسیک غربی تو ایران رو چه در ایران چه در خارج از کشور چگونه می‌بینید؟
من اینطور که از دوستان و همکاران سابق میشنوم، چون مدتی است که متأسفانه به ایران نرفتم، ولی طور که در جریانش هستم اینی که جوانهای این نسل جدید هنوز خیلی علاقه‌مند و تشنه به هر حال یادگیری و پیگیری این کار موسیقی کلاسیک هستن و خیلی هاشون هم با همه اینا که میدونن چقدر به خصوص تو این دوره چه رقابت هایی هست و چه سختی هایی هست، ولی باز به علاقمندی و عشق خودشون به دنبال این کار هستن. فقط مشکلاتی که برام میبینم اینه که به اندازه کافی متاسفانه در زمین موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک درشون جا نیفتاده و مثلا کسانی که چینی هستن یا روس هستن، به هر حال اینها میبینید که از بچگی این کار جدی گرفته میشه و میدونن که این کاریه که مثلا خب خیلی فرق میکنه با رشته سینما. شما ممکنه به عنوان یک کارگردان در سن مثلا 25 سالگی تصمیم بگیرید که کارگردان سینما بشید یا حتی در جاهای بازیگری، ولی در موسیقی متاسفانه اصلا این کار را نمیشه کرد. یعنی باید از بچگی هم علاقه هم پیگیری شروع بشه و ادامه پیدا بکنه که به یک سطحی بتونن برسن. به اندازه کافی پشتیبانی نمیشه از به خصوص هنرمندان و هنرمندان ایرانی که در این رشته ها کار کردن. رسانه ها به اندازه کافی پشتیبانی نمی کنن و اونطور که باید کاور نمی کنن، ولی خب میبینم در فیلم یا در هنرهای تجسمی این بیشتر هست. یکی از چیزهایی که فکر میکنم که خیلی مهمه، یعنی کسانی که خودشون در این کار هستند و به شکلی در مدیا هستند باید اونقدر آشنایی نزدیک داشته باشن که بتونن پشتیبانی بکنن و ارزش این هنر رو طور که باید بیشتر نشون بدن به عنوان گزارشگر یا هر چیزی.
آریانا برکشلی. گفتگوهای مفصل با آریانا و پری برکشلی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
اشاره میکنم که بازپخش پیک فرهنگ را پس از مجله شبانگاهی در ساعت 23 ایران خواهید شنید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها بدون وقفه و به طور زنده همراه شما هستند. ارتباط